الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد ما عجل فرجهم والهم واهل جعبهم اجمعين السلام عليك يا امير المؤمنين يا علي بن ابي طالب يا سيدنا ومولانا ما توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله دير محسن بارك امير المؤمنين حضور مقدس مبارک حضرت صاحب و این عزیزان تازه درگذشته صلواتی همراه با فاتحه قرائت بفرمایید. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه چند دقیقه سری متن تطبیق بدم که عقب نمونیم با کتابهای من 372 اسامی. اسامی مرحله دوم از مراحل تقریب استدلال حدیث رفع این است که آقا ما فهمیدیم رفع ظاهری میکند، اما چه شک که در تکلیفی را رفع ظاهری میکند؟ خب این شک که در تکلیف تارتن یکون علا نحو شبهت الموضوعیه، مثل شک در حرمت مایهی که مردد بین خل و خمره، اخرى یکون علا شبهت الحکمیه، مثل شک در حرمت لحم ارنب خرگوش. خب و علیه فرفع ظاهری فی فقرت ما لا یعلمون، فی رفع ما لا یعلمون، یه عده گفتن آقا رفع ظاهری میکنه شبهه موضوعیه رو، یه عده گفتن به اختصاص ای به شبهه حکمیه، یه عده هم گفتن که هر دو تاش. اما اون کسی که میگن فقط شبهه موضوعیه رو رفع میکنه، استدلال کردم به وحدت سیاق اسم موصول در فقرات متعدده. شما فقرات متعدده رو نگاه کنید، مستور رو اله ما اکرهو ما لا یوتیقون و ما لا یعلمون. خب واضحه که مقصود در مستور و اله و مثل اینها موضوع خارجی یا فعل خارجی، حکم استراری که نیست، نفس تکلیف که استراری نیست. عزیزم من چطور باید سهره نیست و یهم ما لا یعلمون علی موضوع خارجی عزیزم. خب وقتی اونا موضوع خارجی بودن، این کذا هم ما لا یعلمون هم میشه موضوع خارجی. لذا مفاد جمله رفع ما لا یعلمون هین عزیزم که میخواییم وحدت سیاق را حفظ کنیم و بر موضوع خارجی هم کنیم این است که خمر غیر معلوم حرمتش مرفوع است، کما ان الفعل المستر الیه حرمتش مرفوع است. لذا حالات شک رو در اصل جعل حرمت علی نحو شبهه الحکمیه شامل نمیشود. من آقای صد اگر بخوام جواب این فرمایش شما رو بدم، وحدت سیاق مخل به ظهور هست، اما نه هر اختلاف سیاقی. وحدت سیاق لازم است، اما هر اختلاف سیاقی منجر به اختلال ظهور نمی شود. وحدت سیاق انما تقتضی کون مدلول لفظ المتکرر واحدا فی سیاق الواحد، کون مدلول لفظ المتکرر واحدا. مدلول یعنی مراد استعمالی. وحدت سیاق اقتضا میکنه که مراد استعمالی واحد باشه. لا کون مصادیق من سنخ الواحد، نه اینکه مصادیق از سنخ واحد باشه. ایشون مصادیق رفته دیگه سراغ اون قسم سوم، لا تقصب ما تاکل و ما تلوسو باشه. حتی ولی ما گفتیم به گفته خود ایشون در بحوث، اگر اختلاف سیاق در دال واحد متکرر نسبت به مراد جدی هم باشد، باز هم اینجا مخل به ظهور نیست، مخل به وحدت سیاق نیست. خب وقتی وحدت سیاق اون رو اقتضا میکنه، از افترزنا ان اسم الموصول قد استعمل فی جمیع تلک الفقرات فی معناه العام المبهم، اسم موصول در مدلول استعمالی واحد استعمال شده که همون شی باشه، همون معنای عام مبهم که از شی باشد است. منتها مصداق این ماء موصول یختلف من جمله الى اخرى به اختلاف صفاته، در هر جمله به اختلاف صفات اون جمله آقا مصداقش فرق میکنه که لم تنسلم بذالک وحدت السیاق فی مرحله المدلول استعمالی، که خب تغییر کنه که کنه اینا که مدلول استعمالی رو که به هم نمیزنه، یعنی خراب نمی کند. انسلام همون سوراخ نمی کند، ولی حالا شکاف نمی ده. آقای طاهری مسئول سانسور در کلمه است. و اما احتمال ثانی فیستند الی، اما احتمال دوم که بگیم اختصاص داره به شبهه حکمیه، خب آقا دلیل شما اینه که دلیلشون اینه که ظاهر ما لا یعلمون این که میباشد نفس ما به ازای اسم موصول غیر معلوم. خب اون چیزی که به ازای این نفس آن چیزی که به ازای اسم موصول است غیر معلومه. حالا اگر ما به ازای اون اسم موصول، ما به ازایه یعنی ما به ازای اون اسم موصول تکلیف باشه، خب این غیر معلومه فهو به نفسه. اما اگر ما به ازای این ماء موصول موضوع خارجی باشه، این که غیر معلوم نیست که مشکوک نیست. الان مایع دیگه، مایع که چیش مشکوکه. بله انما المشکوک انه منه خمرا، صفتش عنوانش مشکوکه. اما خب این که آب دیگه، حالا این مایع دیگه، این یه چیزی که سیلان داره، حالا نمیدونم H2O یا چه میدونم الکل و از اینجور چیزام داره که فلان بشه. فلا یکون عدم العلم مستندن الی مدلول اسم موصول حقیقتا، لذا این شک شما در صورتی که مراد از اسم موصول موضوع خارجی باشد، اسنادش به اسم موصول اسناد حقیقی نیست، بلکه باید یه چیزی در تقدیر بگیرید به هازا خلاف ظاهر حدیث. این خلاف ظاهر حدیثه. وقتی اسناد حقیقی نباشه، اسناد مجازی باشه، یعنی برای تصحیح اسناد شما برای یه چیزی در تقدیر بگیرید. خب برای اینکه و چون در تقدیر گرفتن خلاف ظاهر، اسناد مجازی خلاف ظاهره، فیتعین ایراد به اسم الموصول التکلیف، باید مراد اسم موصول تکلیف باشه که در اینجا اسناد ما اسناد حقیقی میشود، لذا اختصاص به شبهه حکمیه داره. آیه سر میفهمن خب اگر دردت اینه که مایع باشد ما به ازای اسم موصول میشود اسناد ما مجازی، خب بیا ما این مایع رو برمیداریم، این خمر، خمر که واقعا مشکوکه دیگه. خب اگر دردت اینه، خب اسناد این رفع به مایی که به معنای خمر است اسناد حقیقیه. امکان داره که ما به ازای اسم موصول عنوان خمر باشه، نه مایع مشکوکی که کونه خمرن. خب لذا عدم علم در اینجا میشه واقعا حقیقی دیگه، چون ما واقعا نمیدونیم خمر. مثلا بپذیریم که سلمنا ان ما به ازای اسم موصول چیه، فقط تکلیفه. ولی چی گفته که اگر تکلیف باشه موجب میشود که این حدیث مربوط بشود به شبهات حکمیه؟ نه، اینکه ما به ازای تکلیف باشه موجب اختصاص به شبهه حکمیه نمیشود، چون تکلیف به معنی الحکم المجعول مشکوکن فی شبهت الموضوعی ایزن، چون آقا در شبهه موضوعی هم تکلیف مشکوکه، ولی چه تکلیفی؟ تکلیف به معنای مجبور. اما احتمال ثالث که هر دوتا باشد متوقف است برای اینکه ما یک بحث ثبوتی داشته باشیم و یک جامعه رو تصویر کنیم که آقا مراد از اسم موصول هم منطبق می شود بر شبهه حکمی هم موضوعیه، و این جامعه دو فرض دارد. فرض اول این که مراد این جامعه ما اراده شود به اسم موصول الشیء، شیء خب هم بر تکلیف هست هم بر موضوع خارجی، و ثانیه این که اراده شود به اسم موصول تکلیف نه تکلیف مجبور. من آخر بزنم که بعد هایدم
مخواست
این محکم، این دیگه خودش محکم شد، یعنی اینقدر جوهر داشت که صفحه اونا رو به
مجبور داریم چون
ما تکلیف داریم. سوانی از ثانیا ایوراد به اسم موصول از تکلیف و المجبور
خوندی؟
نه تا بجا نخوندم، الاولا رو خوندم و دفتم ثانیه. خب اگر اسم موصول باشه اعتراض اینه که آقا اسناد رفع به تکلیف حقیقیه چون قابل رفعه، اما اسناد رفع به موضوع مجازیه. چرا؟ چون اگر موضوع میگیم رفع شده، خودش که رفع نشده، چیش رفع شده؟ رفقای من به لحاظ حکمش رفع شده، لذا جمع بین اسناد حقیقی و مجازی در استعمال واحد امکان نداره. ولی جواب آقا اسناد رفع به تکلیف هم حقیقی نیست، کی گفته حقیقی؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم این رفعی که در اینجا هست رفع ظاهری، رفع واقعی نیست. لذا شما باید در اینجا اگر مولام یه رفع مالایانمون رفع تکلیفی که غیر معلوم است برداشته شده، بعد بگید چی برداشته شده؟ ظاهرا برداشته شده. خب این ظاهرا در تقدیر گرفته اسمش شد مجازی.
کلاهما چی؟
کدوم؟ کلاهما انائیان. انائی یعنی اسناد مجازی. آره اسناد مجازی، یه چیزی باید در تقدیر بگیری مورد عنایت واقع شدن. بله تصویر دوم ثبوتی این است که مراد از اسم موصول تکلیف باشد. خب آقا اگر تکلیف باشد، این تکلیف مشکوک است هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه به خاطر شک در اصل جعل تکلیف مشکوک است، در شبهه موضوعیه به خاطر اینی که ما نمیدونیم این موضوع آیا همون موضوع در جهل هست یا نه. خب وقتی اینو ندونستیم مجبور میشود
مشکوک.
خیلی خب ما میگیم همون احتمال ثالث وقتی که جامعه رو تصویر کردیم اطلاق روایت برای ما در مرحله اثبات ثابت میکند که هم تکلیف اراده شده، چه تکلیف در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوعی. اما حدیث سوم که اینو حدیث سوم چهارم رو عرض کنیم و دعاتون کنیم،
ممکن است که اول مشکوک کنم پیش وقت پتت بوک میام و موضوع یه من
کجا؟
همون بعد از المجهول و تکلیف و المجهول
که اون المجهول خط بزنیم.
آره یعنی
با هوا مشکوک کنم این تکلیف اصل تکلیف
خب همین میتونه یه دلیلی باشه برای اینکه المجهول منظور اون المجهول در مقابل جهل نیست.
بله بله من دیروزم هم توجیهش کردم گفتم که مجهول به ذات بگیم همون چیزی که در جلد ولی اصطلاح مجهول اصطلاح مجهول گفتم به خاطر کثرت استعمالش انصراف داره به اون حسه مجهول اصطلاح. اما روایت سوم که روایت مورد قبل شهید صدرم هست معروف است به حدیث حجب. تقریب استدلال علاوه زان حدیث رفع بود که دیروز هم عرض کردیم. روایت میگه خب بالاخره اون چیزی که شما نمیدانید مرفوع اندخون از شما رفع شده است. از شما رفع شده است یعنی امن از عقاب داری مولا ابراز کرده عدم احتمام خودش رو نسبت به این تکلیف مشکوک. دو اشکال به این روایت وارد شده. اشکال اول اینه که آقای محمدی اون رو خوب نشناشتیم حج به ما و شاره به خداوند اون اولش اشتباه است. حج به خداوند به ما و شاره
شده
است. لذا این
یعنی
ثابت نشده
است. و حال آنکه در برایت شریع احتمال صدور
هست
و تنها
وصول
مشروک است.
خیلی بده نه؟ اشکال اول اینه که آقا روایت میگه ما حجب الله عن العباد. این حج به کی نسبت داده شده؟ به خداوند متعال به ما خوب و این که خداوند متعال شارع است نسبت داده شده. خب و این حجبی که به خداوند متعال به ما و شارع نسبت داده شده این یعنی که خود خداوند حکم را حجب کرده یعنی حکم را بیان نکرده حکم را جعل نکرده حکم را صادر نکرده. خیلی خب اگر حالا میرسم شده پس حج اگر به خداوند متعال به ماهو و شاره نسبت داده شده باشد یعنی خداوند حکمی را که صادر نکرده و جعلش نکرده از بندگان برداشته. خب اگر این روایت این بیان رو داشته باشه و این مطلب رو بخواد بگه دیگر این مطلب ربطی به براءت شرعی نداره به خاطر اینکه ما در شبهات و شکهایی که نسبت به تکالیف داریم احتمال اینکه خداوند متعال اون تکلیف مشکوک را حکمش را جعل کرده باشد و صادر کرده باشد را چی میدیم رفقایم میدهیم آره میدیم که آقا بالاخره من الان شک دارم شوربه توتون حرام است یا نه احتمال میدم که خداوند متعال حکمی را برای شوربه توتون جعل کرده باشه. فقط اون چیزی که اختلاف داریم و شک داریم اینه که آقا ما شک داریم که آیا واقعا این حکم به ما رسیده است یا نه. احتمال میده که به سبب جور جائر ظلم ظالم ضیاء کتب این حکمی که جعل شده به ما نرسیده باشه و الا احتمال صدورش رو میدهیم. همین که جناب آقای صحرایی به شما بگم شما احتمال صدور رو دادی با این احتمال صدور دیگه از مورد روایت خارج میشه چون روایت گفت اون چیزی از شما رفع شده که صادر نشده باشه در حالی که شما احتمال صدور میدهی در براءت شرعی. خب همین که احتمال صدور دادی دیگه از مورد روایت خارج میشه. جوابی که مرحوم شهید صدر میفرمان یعنی که چرا حالا شما این حجبی که در روایت وجود داره رو به خداوند به ماهو و شاره نسبت میدی تا نتیجه بگیری که اصلا از اساس یه حکمی جعل نشده. نه این روایت داره حجب رو به خداوند متعال به ماهو و خالق نسبت میده نه به ماهو و شاره. خب حجبی هم که به خداوند متعال به ماهو و خالق نسبت داده میشود بر عدم وصول بیان نسبت به مکلف هم صادق است. یعنی چی؟ یعنی اگر خداوند صادر کرده باشد ولی این به هر سببی به هر دلیلی جور جائر ظلم ظالم این حکم واصل نشده باشد اینجا میگن آقا خداوند متعال حکم رو چیکار کرد حجب کرد. کما اینکه آقا اگر یک شخصی بچه دار نمیشه خب اینجا چی میگن میگن خدا خدا بهش بچه نداد. کما اینکه کسی ماشین دار نمیشه میگن خدا بهش ماشین نداد. اینجا آقا کسی که حکم بهش نرسیده میگن خداوند متعال حکم رو برای او چیکار کرد حجب کرد با اینکه صادر کرده است. لذا اگر این حجب به خداوند متعال به ماهو و خالق نسبت داده بشود این حجب به شک و شبهه‌ای که واصل نشده است به ما هم صادق هست. در نتیجه این بیان شما صحیح نیست. من دو نکته رو همینجا سریع ذیل این روایت عرض بکنم، ذیل این جواب. خب اولا که نکته اول این که باید دقت کرد که اگر در اینجا خداوند به معنای هو شارع باشد، در صورتی که بیان صادر شده اما واصل نشده باشد، عرفا نمیگن شارع حج باشد. اگر خداوند به ما هو شارع باشه، اگر صادر کرده باشه دلیل رو ولی چیش واصل نشده باشه،
این اشکال بر ردیه
600 نه اشکال دارم توضیح میدم که چرا اگر به ما هو شارع باشد حجب صدق نمی کند، اما اگر به ما هو خالق باشد حجب صدق میکنه. دارم نکتهشو میگم. چرا اون مستدل میگفت آقا به ما هو شارع؟ اگر بگیم آقای صدر هم پذیرفت دیگه، گفت
آقای صدر پذیرفت که چرا اینو میگی اینو بگی،
پس یعنی اونو پذیرفت که اگر به ما هو شارع باشه حجب صدق نمیکنه. نه اگر میگفت که نیازی نبود که بگی آقا به ما و خالق بگیریم که
باشه، ولی اون گفته چرا اینو میگیرید، یعنی این امکان داره میگه خب اینو نگیرید اینو بگید، انگار مثلا هر دو تا مصداق داره، یکیش خالق یکیش رب.
خب آیا این این بیانی که من از آقای صدر نقل کردم یعنی که اگر حج به ما و شارع باشه به اینجا به شک و شبهه ما صدق میکنه؟
نه
هم حالا همین، حالا میخوام اینو بگم چرا این چرا اگر حج به ما هو شارع باشه به مورد براءت ما صدق نمیکنه؟ بخاطر اینکه عرفاً کسی که شارع و قانون گذاره اگر حکم صادر کرده باشه ولی واصل نشده باشه نمیگن حج کرد. چرا؟ چون وظیفه شارع و قانون گذار چیه رفقا؟ تشریع قانون دیگه، این شارع قانون رو گذاشته. لذا آقای سعد اومد گفتش که نه شما نگو حجبه به خداوند به ما هو شارع نسبت داده شده، چرا که اگر این رو بگی درسته، حرف تو درسته، در اینجا واقعا صدق نمیکنه حجب، ولی بیا چی رو بگو؟ بیا بگو که آقا حجب به خداوند به ما هو خالق نسبت داده شده که اگر این باشه به مورد براءت شرعی صدق میکنه. نکته دوم، باز تعامل بفرمایید، نکته دوم اینه که آقا چرا میگید در این روایت حجب به خداوند به ما هو خالق نسبت داده شده؟ از کجا این روایت مهاجر لا علم و عن العباد؟ خب اولا
ظاهر حال روایت همینه،
اولا خب میگن تعبیر اسم جلاله که اومده ظهور داره که خداوند ما و خالق، حالا اینا خیلی ما قبول نداره. اما نکته دوم که این روایت رو باید به خداوند به ما و خالق نسبت بدیم که بر براءت شرعی صدق کنه، همین فرمایشی بود که جناب آقای شوری فرمودن. آقای من اگر به ما و شارع باشد مراد حجب به ما هو شارع باشد، خب اینجا اصلا توهمی نیست، روشنه برای مکلفین توهمی نیست که اگر حکمی
صادر
نشده باشه، خب دیگه اصلا دیگه حکمی صادر نشده دیگه، مکلفین مگه توهم عقاب دارن؟ لذا روشنه که در اینجا هیچ شبهه‌ای وجود نداره. اون چیزی که توهم میره چی آقای شیرویه؟ این که بیان صادر شده باشد و واصل نشده باشد، اینجاست که معنا داره فهو و موضوعن انهم، ولی اگر بیانی صادر نشده چی فهو و موضوعن انهم؟ خب اینکه اصلا چیزی صادر نشده، لذا روشن میشود که مراد از حجب یعنی حجب خداوند متعال به ما و خالق که بر مسئله براءت ما صدق بکنه. اشکال دومی که بر روایت سوم وارد شده آی سر بخونمش،
یعنی اگر برای تمام بندگان حکم مشکوک باشد برات جدا میشه.
آقا ادعی گفتن آقا روایت میگه ما حجب الله علمه عن العباد. خب ظاهر روایت اینه که آنچه که از همه بندگان محجوب شده است و حکمش برای همه بندگان مشکوک و غیر معلوم است، خداوند آن را رفع کرده است و هو موضوعن عنهم. لذا اگر تمامی بندگان، فرض کنید خداوند متعال 10 تا بنده داره که ما هستیم، اگر بر تمامی ماها یک حکمی مشکوک بود، در اینجا این حدیث امن از عقاب میدهد، در حالی که این حدیث دیگر شامل بعضی از حالات شک که برای بعضی حاصل شده و برای بعضی دیگر حاصل نشده دیگه نمیشه. ما در براءت شرعی چی میگفتیم رفقای من؟ میگفتیم برای هر کسی بعد الفحص شک به وجود اومد نسبت به اون تکلیف امن است عقاب داره. اما این روایت چی داره میگه؟ این روایت نمیگه برای هر کسی، میگه اگر همتون یهویی، حالا یهویی هم نه، بالاخره همتون با هم در یک موردی شک کردید این امن نسبت به اون تکلیف امن از عقاب دارید. اما اگر از شما 10 نفر 9 نفر شک کردید، یک نفر شک نکرد، در اینجا من حدیث نمیگم شما امن از عقاب دارید، نه، اینجا امن از عقاب نسبت به اون تکلیف مشکوک ندارید، بلکه باید برید اون تکلیف مشکوک رو چیکار کنید رفقای من؟ اتیان بکنید. لذا این آقایون به ظاهر العباد تمسک کردن و گفتن براءت رو فقط در صورتی ثابت میکنه که اون تکلیف برای تمامی بندگان خداوند من البدر الی الخط مشکوک باشه. اما اگر از این 9900 از این 1000 تا بنده 9999 تاشون براشون تکلیف مشکوک باشه، اما برای یک نفر، حالا این یک نفر دنگش گرفته، تکلیف براش مشکوک نیست دیگه، اینجا امن از عقابی نیست برای هیچ کس. همتون باید برید احتیاط.
این مخالف معنای فحصه، یعنی همین جوری که تبر میفرمایید مثلا 10 نفر باشه یه نفر
فحص کاری نداره، اصلا فحص کاری نداره،
صرف میگردیم ببینیم یه نفر به یه دلیلی
فحص مشکوک، فحص کن ببین، برای ما هر 10 تامون فحص کردیم، خب فحص کردیم، ولی بعد از فحص برای 9 تا شما مشکوکه، برای من دیگه بعد از فحص مشکوک نیست. اینجا این حدیث امن از عقاب نمیده. چرا؟ چون یا برای هر 10 تاتون بعد مشکوک باشه، هر 10 تا، یعنی در عالم ما 10 تا بنده داریم ان العباد، خب این دیگه مورد بحث ما رو برایت شرعی ما ثابت نمی کنه. برایت شرعی چی می گفت؟ می گفت بعد الفصل هر کسی که شک کرد حکم برداشته شده، از حکم برداشته شده، هم نه ثواب داره. چه جوابی بدیم به این روایت، به این اشکال؟
این که میگه جان مقل لایه و عین فلان دلالت میکنه، دلالت یا اشعار به عموم دارد، این که وحی مسلم که نیستش همیشه اینجور باشه، جمع ما این بستگی داره الف لام باشه و الف لام باشه، الف لام میتونه العباد بوده اون بندگان، الف لام معرفه گرفته تعریف گرفته کنون به گروهی از بندگان.
آمین. آقای سعد میفرمایند که اینکه این بیان شما، اینکه شما فرمودید که مراد از عباد تمام بندگان باشه، یعنی اینکه شما عباد رو در این روایت عام مجموعی معنا کردید، در حالی که ظاهر حدیث این است که این حدیث مرادش از عباد عام چیه رو فهمید من؟ عام استغراقیه و این عباد دقیقا من عام استغراقی، این عباد عنوان مشیر به تک تک بندگان است، کما اینکه شما در اکرم العلماء گفتی این العلماء عنوان مشیر، این العلماء عنوان مشیر به تک تک عالم ها هست و به ازای هر عالم یه حکم وجوب اکرام هست و اگر شما اکرام نکنید مستحق عقاب میشوید. لذا اگر 10 نفر عالم رو اکرام نکنه مستحق چند تا عقاب میشه؟ فقط مستحق 10 تا عقاب میشه. در اینجا هم همینطوره، در اینجا محجب الله عن العباد یعنی از تک تک بندگان، نه از عباد به صورت مجموعی. لذا عامی که در اینجا از عام استغراقی. یه نکته رو میخوام بهتون تذکر بدم آقای طاهری، بحث عام خاص رو بیا آخرین بحث عام خاص، جمع محلا به علی فلان صفحه شو یادم رفت. آقای صد در اینجا به جمع محلا به علی فلان توسط کرد که گفت عام استغراقی؟
نه
آقای صد اصلا قبول نداره
موضوع خارج
کرده. آقای آفه
دلالت
الجمع معلق آفره دلالت الجمع معلق چند؟
252.
خیلی خوب ببین اونجا گفتش که جمع محلا به علف فلان، ما توش دوتا بحث داریم، ببینیم که تو این جمع محلا به علف فلان کدون ثبوتن دلالت بر جمع کنه، بعد بیاریم تو اثبات. آقای صد به همه اینا اشکال خلافاً لآقای خویی که قبول داره جمع محلا و علف فلان دلالت بر عمومیت میکنه، آقای صدر و عمده آقایون قبول ندارن جمع محلا و علف فلان دلالت بر عمومیت میکنه. خب اینجا به چی؟ وضعی
قبول ندارن
برن
اطلاق قبول.
اینجا عنوان مشیر که همون میشود اطلاقی، اینجا میگه اگر اکرم العلماء دلالت میکند بر عموم، یه وقت شما فکر نکنی که من الان گفتم جمع محلا به الف و لام دلالت بر عموم کنه لذا تک تک علما رو شو. من که اصلا منکر این مطلب هستم، من میگم این العلماء عنوان مشیر به تک تک علماست، همین که میگم عنوان مشیر یعنی این دلالت اطلاقیه. لذا این چون بعضیا دیدن که اینجا بعضی از شروع اگر مراجعه کنی اینجا با آقای سعد اشکال کردن که آقای سعد شما که جمع محلا به الف جمع محل و علف فلان که منکر دلالت بر عمومیت شده، چرا اینجا داری این حرفا میزنی؟ خب ایشون نمیخواد به جمع محل و علف فلان استناد کنه و همون دلالت اطلاقی و عنوان مشیر. میخواد استناد کنه. یه نکته هم به شما بگم که جناب رفقای من، جناب آقای صدر در بحوث فرمودن که این روایت هم شامل شبهات موضوعیه میشود، هم شامل شبهات حکمیه. دیگه اینجا اینو بحث نکرده، اما در بحوث فرمودن هم شامل شبهات حکمیه میشود، هم شامل شبهات موضوعیه. لذا ایشون این حدیث رو بهترین حدیث در دلالت بر براءت شرعی میدانند. اما روایت بعد که معروف است به حدیث هل چیزی نداره. خب محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان. حدیث زیبایی، سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، از امام صادق، از امام باقر علیه السلام در رابطه با پنیر سوال پرسیدن. فقال علیه السلام لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، از چه طعامی که من دوستش دارم سوال پرسیدی.
پنیری
بوده ظاهرا که اشکالی توش بوده. حالا دارم معنا میکنم، از چه طعامی که من دوست دارم. امام باقر علیه السلام این مقدار فربه بودن و طعام خیلی دوست داشتن، خیلی گوشت خور بودن. امام صادق، امام باقر علیه السلام یه بار فکر کنم براتون تعریف کردم که امام یک ضعفی برایشون غالب شده بود، یک مرغی رو برای امام چی کردن، کباب کردن. بعد امام که خورد فرمودش که جانم برگشت، جون به بدنم برگشت. موسی بن بکر از اصحاب الان خلق کردم، یا از اصحاب امام کاظم یا از اصحاب امام باقر علیه السلام، زرد شده بود رنگش، اومد خدمت امام. خب از اصحاب بود دیگه، حضرت گفتش چه شده، چی مریضی، رنگت زرده؟ گفت آقا مریض شدم، اینو ضعف دارم. حضرت فرمودش که برو گوشت بخور. این میره و آب گوشت وار این گوشت رو میخوره، میاد خالش خوب نشده. امام میگه چی شد، خوردی نخوردی؟ گفت آره خوردم، اکل تو به تیخا، آب گوشت وار خوردم، آب گوشت هم تیخ وار خوردم. بعد حضرت فرمود نه، کل و کبابن، برو کبابش کن. این میره میخوره و بعد روز بعد میاد میبینه که رنگ و روش باز شده، خون قرمز زیر پوستش نمیده. بعد تا امام میگم، تا امام بینش رو راهی میگم، میگه احسنت. یه تعبیر داره، میگه احسنت مثلا فلان، حالا شد. بعد این کباب انقدر خوبه که حضرت موسی بن بکر میفرسته بصره که کار بکنه. نمیدونم حالا چیکار کنم. ولی خیلی
خدا نگهدار، در یه جمع ما بود به همه میگم برید کباب بخورید،
کل و کباب.
بعد ما بعضا میگفتیم اوه هنوز کالا بگ ندادن،
نه دیگه اونجا حضرت خودش متقبل میشه. خب یعجبنی
گوشت تو قام از کجا
گرفتی؟ پول داشته باشی از همه جا گیر
نکنه.
ثم اعتل غلام درهما فقال یا غلام ابتع لنا جبنا، به غلامشون پول دادن که برو برام پنیر بخر. ثم دعا بالغدا فتقدینا، صبحونه رو خوردن با این سلیمان و اینها، فاتوا بالجبر فاکل و اکل تن و فلان اینا، فلما فرقنا من الغدا، وقتی که صبحونه رو خوردن اینا، قلت تو این سلیمان یار حضرت میگه که ما تقول فی الجبن، نظرتون در مورد این پنیری که خوردیم چیه؟ بعدم که اولا ترنی آکلو این نیدی خوردمش، من چه نظرت چیه؟ خب خوردم دیگه.
میخواد بگه تو بازار
چون میگه قول تو بلا، میگه دیدم آقا جان خوردید، بلا کن اوه با ان اسمع، میخوام بشنوم که نظرتون در مورد این چیه. حضرت میگه ببین سأخبرو که ان الجبن و ان غیره، چه در مورد جبن چه در مورد غیرش بخوام یه چیزی بهت بگم، اینو بدون کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اگر تعلم انه حرام بعینه فتدعه، این رو ترکش کن. خیلی خب روایت روشن. آخر روایت یه کبرای کلی که اصلا حضرت گفت ساخبرو که عن الجبن و غیره، میخوام یه کبرای کلی بگم، هر چیزی که شک کردی حلال و حرامه حلال بخور. یکی از بزرگان گفت حضرات و اشعار مقدس با همین احادیث کلی نجاست و اینا به خورت ما دادم.
اصلا این یه در مورد پنیر رو این روایت نیست، یه روایتی هست به همین شکل، ولی شخص میگه من مثلا تو بازار این رو بدیم نجس دیدم که چیز شده، یا مثلا
اون قاعده سوق بهش استناد میکنن که هازهی بربر هازهی سودان. آره
که بعد خدمت به بعد اینجا میاد بعد حضرت میگه که وقتی
نه اون نیست اون مربوط به سوقه اون حضرت تعبیر داره که قاعده سوق ازش برداشت میشه. حالا من اگر دقت کرده باشید گفتم عبدالله ابن سلیمان دیگه ولی آقای سعد چی گفته؟ گفته منها روایت عبدالله ابن سنان. خب این روایتی که من نقل کردم سندن صحیح از عبدالله سلیمان، اما آقای سعد این روایتی که از عبدالله سنان نقل کنیم مال روا اینه روا الحسن ابن محمود ان عبدالله ابن سنان همین تیکر رو داره کل شیء یکون فیه حلال فلان قبلش رو نداره. خیلی خوب تقریب استدلالم که اینه که آقا بالاخره شما اگر حکم واقعی حلیت و حرمت رو دونستی طبقش عمل کن، اما اگر نسبت به حکم واقعی حلیت و حرمت یک شیء شک کردی چی میشه؟ فهو لکه حلال حتی تعلم انه حرام. از کجا شک اند شک ما بوده؟ گفت کل شیء فی حلال و حرام که نگفت کل شیء مشکوک. از کجا شک اومد؟ از اون قرینه زید از حتی تعلم از اون حتی تعلم که اگر علم پیدا کردی که به علم عمل کن، خب معلوم میشه که ما قبلش حتی تعلم نیست. حتی تعلم نباشه یعنی چی رفقای من؟ یعنی مشکوکه دیگه. کلش این مشکوک فهو ولک حلال. خیلی خب فهو ولک حلال یعنی تو شک اصولی اعم از زن و شک تصاحب طرفین
در علم تا آخر
خیلی عجیب میشه.
آره
خیلی
میگه
بابا این اصلا
نه این یه چیزی از این خیلی یعنی زن متأخر
نرسه ها.
نه متأخر علم هم نمیشه.
متأخر نیست. نه.
شریعت
ولی آخر
شریعت هم ببین ما آسون میکنیم شما سخت میکنید. ما داریم آسون. مرحوم شهید سعد میفرمایند که دو قرینه برای این روایت ذکر شده که این روایت رو به ما ثابت میکند که در مورد شبهات حکمی نیست، فقط در مورد شبهات موضوعی است. روایت اول، قرینه اول اینه که آقا این روایت به ما میگه آقا ظاهر عبارت کل شیء حلال و حرام یعنی که ما یک طبیعتی به نام جبن داریم رفقای من که این طبیعت یه بخشیش یک سری از اقسامش حلال هستن، یه سری اقسامش حرام هستن. کدوم اقسامش حلال هستن؟ اونهایی که از راه غیر قصد بدون به دست اومدن، اونهایی که نجاستی درشون نبوده. کدوم اقسامش حرام هستن؟ اونهایی که از راه قصد به دست اومدن یا در درست کردنشون طبخشون یک نجسی به کار رفته. خب پس داره دو قسمش میکنه، کل شیء حلال و حرام، یه طبیعت که دو تا قسم داره. خب این معنا که یک شیء رو ما به دو فرد انقسامش بدهیم این با چه شبهه سازگاره رفقای من؟ با شبهات موضوعی سازگاره، نه با شبهات حکمیه. چرا؟ به خاطر اینکه منشأ شک در شبهات حکمیه که از تنوع افراد در یک طبیعت ناشی نمیشه. که وقتی من شک میکنم که شرب توتون حلال است یا حرام، شک من به خاطر چیه؟ نمیدونم مولا جهل کرده است یا نه. اینطور که شک ندارم که آقا میدونم یه سری از شرب توتون ها حلاله، یه سری از شرب توتون ها حرامه. علم به جهل که ندارم که بعد بیام در این شک بکنم. لذا ما در شبهات حکمیه منشأ شکمون به اصل جهل باز میگردد و ما بالاصاله نمیدونیم که آقا چه حکمی جهل شده است، در حالی که در شبهات موضوعی ما چی رو میدونیم؟ آقای شیروی ما جهل رو میدونیم، فقط نمیدونیم این مورد از اون موارد حلالشه یا از اون موارد حرامش. خب این با چه سازگاری دارد؟ این با شبهات موضوعی سازگاری دارد. قرینه دوم بگم و دعاتون کنم، مستدل گفته که آقا این روایت مربوط به شبهات موضوعی است به خاطر قید بعینه. رو نگاه کنید، اصل در بوید چیه؟ رفقای من اصل در بوید احترازیت است یا توضیحی؟ اصل در بوید احترازیته، باید از قیدی احترازی احتراز بکنه، از مطلبی احتراز بکنه. خب اگر روایت در مورد شبهات موضوعی باشد، قید به عینه حالت احترازیت القیود را دارد، حالت احترازیت القیود که اصل در قیود باشد را دارد. چرا؟ به خاطر اینکه گوش بدید فرمان چی میگه. مولا میفرماید که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم. حلال و حرام داره برات حلاله تا اینکه علم داشته باشی. این علم داشته باشی اهم از اینکه علم تفصیلی داشته باشی یا علم اجمالی داشته باشی. اما به عینه که اومد میگه آقا اون چیزی که حلال و حرام داره و من گفتم بهت حلاله، تا اینکه تو علم پیدا کنی به عینه، یعنی علم تفصیلی پیدا کنی، لذا احتراز کرد از علم اجمالی. در نتیجه اگر این باشه، اگر ما 5 تا مایه در مقابلمون باشه و علم داشته باشیم که یکی از اینها نجسه، خب چون علم تفصیلی نداریم دیگر حلال نیست، دیگر حرام نیست، حتی تعلم بر باید علم تفصیلی داشت ها، چون علم تفصیلی به حرمت نداریم حلال است. دقت کردید از چه
حرام نیست؟
دقت کردید چه مثال زدم؟ 5 تا مورد علم اجمالی داریم. آره علم اجمالی اصلا زدم، چون شما علم تفصیلی ندارید لذا همه رو بخور کیف کن، علمم بذار کنار.
علم تفصیلی به جامعه که داریم
آه. حالا اون اونو بدارم. از قصد همچین مثالی زدم، لذا همه اینها میشود حلال. اما اگر شبهه حکمیه باشد، این بعینه دیگه قید توضیحیه. چرا؟ چون در مورد شبهات حکمیه غالبا شاید بشه گفت 99% این که وقتی شما علم به حکم پیدا کردین، علم به حکم چیه رفقا؟ من علم تفصیلیه دیگه، علم اجمالی که به حکم پیدا نمیکنه. تو یا میدونی شبهتتون حلال است یا نمیدونی، یا میدونی حرامه یا نمیدونی، لذا این قید بعینه میشود علم قید توضیحی و اصل در بود احترازیت. و برای اینکه احترازیت حفظ بشود، ما این حدیث رو مختص میکنیم به شبهات موضوعیه. اگر این روایت در مورد شبهات موضوعیه باشد، ما در علم اجمالی در موضوعات، علم اجمالی در موضوعات باید بگیم که اگر ما علم داشتیم که 5 تا لیوان در مقابلمون هست شرب یکی نجسه، به استناد این روایت چون علم تفصیلی نداریم فاولکه حلال. چون روایت چی میگفت؟ حتی تعلم به عینه، تو علم تفصیلی باید به حرمت داشته باشی، در حالی که ما علم تفصیلی نداریم. چی داریم؟ علم اجمالی داریم. لذا این مورد شامل میشه. منتها اینو به شما بگم که آقای شوبری اینها به خاطر همین اصلا قائل به این مطلب شدن. اشکال نداره، حالا میخوام الان تکمیل کنم، اجازه بدید. آقای شوبری اینها قائل به این مطلب شدن، اما بزرگانی مثل آقای صدر و اینها این حدیث رو از موارد علم اجمالی منصرف میدونن. میگن این حدیث اصلا مربوط به مورد علم اجمالی نیست، این حدیث رو از موارد علم اجمالی منصرف میدونن. تمام این احادیثی که گفتیم خب هم شامل علم تفصیلی میشد هم شامل علم اجمالی، ولی آقایون از علم اجمالی اینها رو منصرف میدونن. میگن به خاطر ارتکاز متشرعی ما تقیید میزنیم، میگیم شامل علم اجمالی نمیشه. که انشالله در بحث احتیاط در حلقه ثالثه اینها رو به صورت مفصل خواهید خوند، که حالا آقای سر هم نگفته ولی بالاخره خواهید خوند، یعنی میفهمید اینها رو. حکم این موضوع
علم تفصیلی به جامعه،
نه به افراد، پنیر
و غیر
پنیر، نه
سیاهش
کلش اون شما داره میگه کبرا، ولی این کسانی که میگن در مورد شبهه موضوعی است غیر از این دو قرینه، خب این دو قرینه رو که ذکر میکنم، میگن آقا نگاه کنید
لسانن حکم اینو بگید.
آره میگن آقا نگاه کنید، میگه که آقا ما تقول فل جبن، در مورد این پنیری که خوردیم نظری چیه؟ نه خلاف، نه خلاف، میگه یک پنیر کرد، بعد هزم میگه اولا ترنی آکلو مگه نیدی خوردمش، پس داره اینو میگه.
احتمال نجاست رو این که نمیدادن، احتمال
حکم
عکس داشتم اصلا کلو شریعه میگه. بله عرض کردم، اگرم توجه فهمیده باشید، من عرض کردم که حضرت فهمید سعخبه رو که امیل جوبان من غیره از غیر، ولی حالا اونا میگن این که گفتن جبن عن ون غیره در مورد حکمی که نسبت به شبهات موضوعی است بیان شده، کل شیء حلال و حرام، بله در مورد خصوص جبن نیست، در مورد همه چیزه، ولی همه چیز نسبت به شبهه موضوعیش، شبهه موضوعی همه چیز، نه شبهه حکمیه. که حالا قبول
دارم
بله قبول دارم، منم قبول ندارم که تمام احکام این قرینه دوم قبول ندارم که هم ما هر موقع به حکمی علم پیدا کردیم علم تفصیلی پیدا کنیم. نه، ما وقتی تفصیلات یک مسئله رو ندونیم این به این معنی نیست که علم تفصیلی به یک حکم پیدا کردیم. بله قبول دارم که خلاف ظاهر فرمودند، نتیجه این شد که یک حدیث پنجمی هم هست به نام حدیث سعه که مرحوم شهید اون رو در اینجا ذکر نفرمودن. آره الناس فی ساعت فی مالا یعلمون در حلقه ثالث هم ذکر نفرمودن. این دو روایت اخیر رو هم در حلقه ثالث ذکر نفرمودن. نتیجه این شد که مرحوم شهید صدر تنها حدیث حج رو قبول دارن، گرچه ظاهر عبارت‌های جناب حلقه ثانی اینه که حدیث اول که حدیث مطلق باشن قبول کردن، ولی در بحوث چون این حدیث رو مورد قبول نمیدونن. صلوات علیه بفرمایید. آمین. تعطیلات هم که اومده زودتر بسن. آره
ما یک
شنبه هفته تا 13 هم میخونیم ببینیم تا کجا میرسیم.
اگر
تا 25 هم بود تا اول احتیاط میرسیدیم، چیزی نداشت و میخونده میرفتیم. اما الان مشکل شد بکنم مثلا برای فعلا ادامه بدیم ببینیم اعتراضات رو میتونیم تمام میکنیم که بعید نمیم.
یه تابستون فدا جلسات دیگه بیشتر
شد. یعنی چی؟
شروع سال تحصیلی
اومد عقب تر. شروع سال تحصیلی کی بود که اومد عقب تر؟
23 شهریور بود چون 18 شهریور
که میشه بعد سفر درسته؟ یا تو سفر میشه؟
نه
بعد سفر دیگه خیلی هم که چه خواهران چی میشه الان؟
امتحانات شهریور امتحانات
خودم میگم این مطلبی که شما گفتید که دخلی به کلاس ما که نداره.
نه منظور این که الان این یه هفته ای که اینجا
اونور جبرانش کردم. والا ما سعی میکنیم که در این تابستون
حضوری
ها نه دیگه شما کلاس دارید حالا صوت ها میفرستیم هر کی دوست داشت گوش دار، دوست نداشتن دیگه گوش نشد. حضوری پای کار میخواد چون تابستون هم رفقا سرشون شروع باید